ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب امشب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز پنجشنبه 20 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی، 10 ماه مارس سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. شمارش معکوس برای پایان سال 1394 خورشیدی آغاز شده و میریم به سمت سال 1395، سالی که آغازش رو میتونید با رادیو فردا و برنامه‌های ویژه اون جشن بگیرید. اما حالا خیلی مونده تا درباره نوروز بخوایم صحبت بکنیم. هنوز 10 روز دیگه جا داره. قبل از اون بهتون بگم که توی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا برای شما گزارش متنوعی تدارک دیدیم. از جمله گزارشی داریم درباره این که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند که حال مادرشون خوب نیست. جزئیاتش رو از مشاور پیشین میرحسین موسوی خواهیم شنید. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که توی این یک ساعت چه گزارشایی رو میتونیم با هم گوش کنیم، تا سین خبرها رو از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
با سلام. در پی رزمایش موشکی سپاه پاسداران ایران، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در اسرائیل گفت اگر آزمایش موشکی ایران ناقض توافق هسته‌ای باشد، آمریکا به آن پاسخی مناسب خواهد داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه آزمایش موشکی ایران را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانسته بود. خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه از شلیک 2 موشک بالستیک از ارتفاعات بخش شرقی البرز توسط سپاه پاسداران خبر دادند. در چارچوب رزمایش موشکی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه نیز چند موشک بالستیک شلیک شده بود. ایران میگوید تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک تنها جنبه دفاعی دارد و نقض برجام به شمار نمی‌رود. مذاکرات رسمی برای حل بحران سوریه از 14 ماه مارس برابر با 24 اسفند ماه در شهر ژنو از سر گرفته می شود و قرار است 10 روز به طول انجامد. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت مذاکرات میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این بار نیز به صورت غیر مستقیم برگزار خواهد شد.
What has been so far achieved? Quite an achievement. 238,485 people.
استفان دمیستورا دستور کار این دور از مذاکرات سوریه را گفتگو بر سر دولت انتقالی، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه در 18 ماه آینده عنوان کرد. همزمان سالم المسلط، سخنگوی مخالفان دولت بشار اسد در مذاکرات، دستور کار مذاکرات پیش رو را مثبت ارزیابی کرد. جنگ داخلی در سوریه از 5 سال پیش تا کنون بیش از 250,000 کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. پلیس فدرال آمریکا از همکاری ایران برای یافتن رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI که 9 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد، خبر داد. به گزارش رویترز، پلیس فدرال آمریکا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای همکاری ایران در این باره را دلگرم کننده دانست و اعلام کرد که FBI تمام سرنخ‌ها برای یافتن رابرت لوینسون را دنبال می‌کند. کاخ سفید نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که بر فشارهای خود بر ایران برای یافتن این شهروندش ادامه می‌دهد. پس از مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا در دی ماه گذشته، موضوع ناپدید شدن رابرت لوینسون در جزیره کیش بار دیگر در کانون توجه مقام‌های آمریکایی قرار گرفته است. ساجد جاوید وزیر تجارت بریتانیا روز چهارشنبه از امضای قرارداد تسهیل همکاری‌های تجاری میان تهران و لندن خبر داد. به گزارش رویترز، وزیر تجارت بریتانیا هدف از امضای این قرارداد را تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادراتی میان دو کشور عنوان کرد. ساجد جاوید همچنین از تلاش بریتانیا با شرکای اروپایی‌اش برای کاهش محدودیت‌های بانکی علیه ایران خبر داد. ایران و کشورهای گروه 5+1 تیر ماه گذشته توافق کردند که در ازای اجرای تعهدات ایران در چارچوب برجام تحریم‌های بین‌المللی لغو شود. با این حال، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هفته گذشته از تأخیر برخی بانک‌های اروپایی در رفع تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. و فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران در بیانیه ای وضعیت جسمی والدین خود را نابسامان توصیف کردند. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد بدون برگزاری دادگاه از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم. این برنامه تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. اگر تا اون لحظه با ما همراه بمونید، این گزارش‌ها رو میتونید بشنوید. موشک‌هایی برای اسرائیل. آزمایش‌های اخیر ایران واکنش‌های بسیاری را برانگیخته. گزارشی خواهیم داشت از تازه‌ترین انتقادهای ایالات متحده آمریکا. عربستان کمک‌هایش را به لبنان متوقف می‌کند. تصمیمی که ابراز نگرانی جان کری وزیر خارجه آمریکا را نیز به دنبال داشت. یکی از تحلیلگران مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن تحلیل خود را درباره این موضوع برایمان خواهد گفت. محمد رضا عارف یا علی لاریجانی، کدام یک بخت بیشتری برای ریاست مجلس دهم دارند؟
تقریبا میتونیم با قاطعیت بگیم اگر مداخله آیت الله خامنه‌ای نباشه، ریاست مجلس بر عهده یا آقای عارف خواهد بود یا علی لاریجانی.
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگویند که حال خانم رهنورد در حصر خانگی خوب نیست.
مسئله مشکلات دستگاه گوارشی خانم رهنورد مسئله جدی هست.
مشاور پیشین میرحسین موسوی برای من از آخرین وضعیت دو تن از رهبران مخالفان خواهد گفت. ادامه مبارزه درون حزبی در آمریکا برای تصدی نامزدی انتخابات ریاست جمهوری. کلینتون و ترامپ پیشتازند، اما هنوز رقابت ادامه دارد. آخرین خبرهای انتخابات را مرور خواهیم کرد. و عیسی سرخیز که در نامه‌ای سرگشاده خواستار بررسی اتهاماتش شده و همزمان حالش نیز خوب نیست.
ایشون دیشب دوبار سنگاپ کردن و نصف شب هم تعادل نداشتن و خوردن زمین. امروز صبح هم هنگام نماز دوباره سنگاپ کردن و بردنشون به درمانگاه زندان.
همه اینها در کنار گزارش ورزشی حبیب روشنزاده و البته نظرات شما در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا بار دیگر در مورد آزمایش‌های موشک‌های بالستیک به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسرائیل گفت در صورت تایید این آزمایش‌ها آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد. از طرفی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا نیز با انتقاد از اقدامات دولت ایران گفت که تداوم آزمایش‌های موشک‌های بالستیک نگران کننده است. بیشتر بشنویم در این زمینه از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزهای سه شنبه و چهار شنبه دو رویداد مهم در صدر گزارش‌های رسانه‌های آمریکا قرار داشت: ادامه هیجان‌انگیز انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری و آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از جانب سپاه پاسداران در دو روز متوالی که به گزارش خبرگزاری‌ها با سخنان تهدیدآمیزی علیه آمریکا و اسرائیل همراه بوده است. ایالات متحده روز چهارشنبه نیز نسبت به این آزمایش‌ها واکنش نشان داد و جوزف بایدن، معاون ریاست جمهوری این کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تأکید کرد که اگرچه در مورد آزمایش نوع موشک‌های بالستیک هنوز تردید وجود دارد، ولی در صورت تایید درستی این خبر و اثبات اینکه آزمایش‌ها ناقض توافق اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 بوده است، آمریکا اقدام خواهد کرد. سخنان آقای بایدن در واقع تکرار هشدار مقام‌های دولت آمریکا در واشنگتن است که روز سه‌شنبه بر موضع مشابهی تاکید کردند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، گفت که نگرانی‌های دیرینه آمریکا از برنامه موشک‌های بالستیک ایران به صورت روشنی ثبت شده و حتی در اوائل سال جاری میلادی هم ایالات متحده به خاطر آزمایش موشک‌های بالستیک تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. بنابراین اقدام‌های اخیر هم به دقت بررسی می‌شود و اقدام لازم انجام خواهد شد.
This is not a violation of the nuclear agreement.
سخنگوی کاخ سفید افزود که این آزمایش‌ها ناقض توافق برجام نیست، ولی می‌تواند دست کم ناقض یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باشد که مشخصاً بر چنین آزمایش‌هایی ناظر است. آقای ارنست افسود که مطالعه درباره پرتاب موشک‌های اخیر ادامه دارد و ضرورت طرح این امر در شورای امنیت نیز در دست بررسی است. از سوی دیگر پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است که کنگره فشار بر دولت اوباما برای تحریم‌های جدید علیه دولت ایران را ادامه خواهد داد. آقای رایان معتقد است که آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی دولت ایران ناقض قوانین بین‌المللی است. در این میان ژنرال لوید آستین سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا که منطقه خلیج فارس جزو محدوده تحت پوشش این نیروست، می‌گوید که ادامه آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی ایران مایه نگرانی است. ژنرال آستین همچنین به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفته است که به رغم توافق اتمی برجام که موجب رفع تحریم‌ها و آزادی میلیاردها دلار از دارایی‌های ضبط شده ایران شد، رفتار حکومت ایران تغییری نکرده و جامعه اطلاعاتی آمریکا بر این باور است که برنامه موشکی شیوه ترجیحی سپاه پاسداران برای پرتاب احتمالی سلاح اتمی و سایر اقدامات زیان آفرین در منطقه و به ویژه فعالیت‌های نیروهای قدس وابسته به سپاه است. در کنار بازتاب این سخنان مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا، رسانه‌های این کشور نیز به بررسی و اظهار نظر درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران و تهدید مقام‌های سپاه پاسداران علیه آمریکا و اسرائیل پرداختند. نیویورک تایمز گفته است آزمایش موشک‌ها در ایران با اعلام تهدید نابودی اسرائیل همراه شده است. نیویورک تایمز از جمله این تهدیدها را به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کرده و سخنان فرمانده نیروی هوافضای سپاه مبنی بر طرح موشک‌های 2000 کیلومتری برای اسرائیل را بازتاب داده است. واشنگتن تایمز هم می‌گوید که پرتاب موشک‌های بالستیک بیشتر در دومین روز رزمایش موشکی بیانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران به هدف‌های اتمی خود خواهد رسید. و باستون هرالد نیز اظهار عقیده کرده که آزمایش‌های مکرر موشک‌های بالستیک از جانب حکومت ایران بر توافق اتمی برجام سایه افکنده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه، جان کری وزیر امور خارجه این کشور درباره موضع عربستان سعودی که گفته توقف خواهد کرد کمک‌هایش را به لبنان متوقف خواهد کرد، گفت آمریکا از این موضوع نگران است و این نگرانی را به ریاض منتقل کرده. آقای کری اگرچه توضیح بیشتری در این زمینه نداده، گفت به نظر واشنگتن کمک به نیروهای مسلح لبنان برای تضعیف نقش حزب الله لبنان و حامیانش ضروری است. آمریکا گروه حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کند و در روزهای اخیر عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. درباره نگرانی آمریکا و تاثیر تصمیم ریاض در توقف کمک به لبنان، هانا کاویانی از رادیو فردا نظر راندا سلیم، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن را جویا شده و ابتدا ارزیابی او را از توقف ارسال کمک به لبنان پرسیده.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
Saudi decision is prompted by a reluctance that this new Saudi leadership, especially the deputy.
تصمیم عربستان برای توقف کمک رسانی به لبنان نشأت گرفته از بی‌میلی رهبر سازی این کشور، خصوصا ولیعهد عربستانه که به قول‌های پیشینش در این زمینه عمل کنه. قول‌هایی که پادشاه پیشین عربستان در این زمینه داده بود. برخی تحلیلگران سعودی به من گفتند که این قول بدون مطالعه و مشورت با ارگان‌های مختلف توسط شخص پادشاه گرفته شده بود و وقتی که پادشاه جدید به قدرت رسید، با دادن این کمک مشکل وجود داشت و به نظرم رهبری عربستان منتظر بهانه بود تا اونچه همیشه میخواست انجام بده رو انجام بده و این کمک ها رو به لبنان قطع بکنه. حزب الله لبنان و صحبت های حسن نصرالله، همچنین همراه نشدن دولت لبنان در محکوم کردن ایران پس از حمله به دفاتر دیپلماتیک سعودی در ایران، این بهانه رو به دست اونها داد.
روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفته که این کمک برای برقراری توازن در مقابل حزب الله و حامیانش لازم بوده و درباره توقف این کمک آمریکا نگرانه. صحبت‌هایی هم درباره مخالفت‌ها در کنگره با اعطای کمک آمریکا به لبنان میشه. به نظرتون چه گزینه‌ای پیش روی آمریکا برای برقراری این توازن وجود داره؟
For a package of the size that was pledged by the Saudis, which is
برای کمکی به میزانی که سعودی‌ها بنا بود به لبنان بکنند و ارزش 3 میلیارد دلاری داشت، فکر نکنم جایگزینی وجود داشته باشه. گزینه‌ای که این خلأ رو پر کنه وجود نداره. کنگره آمریکا در جایگاهی نیست که کمکی به این میزان رو تصویب کنه. اما اگر درباره کمک بیشتر از اونچه که هم‌اکنون پنتاگون به ارتش لبنان می‌کنه صحبتی یا تصمیمی گرفته بشه، به احتمال زیاد توسط کنگره‌ای که جمهوری خواهان در اون اکثریت رو دارند با مخالفت روبرو خواهد شد. لابی های اسرائیلی با این توجیه که امنیت این کشور به خطر میفته و سلاح ها به دست حزب الله میفته، با این موضوع مخالفت خواهند کرد.
و خانم اسلیم، به نظرتون تأثیر این موضوع برای لبنان و منطقه چه خواهد بود؟
Look, there is already an offer from Iran to assist the Lebanese armed forces. And after the Saudi decision,
ببینید، هم‌اکنون پیشنهاد کمک به نیروهای مسلح لبنان از سوی ایران مطرح شده. پس از اعلام توقف کمک رسانی ریاض به لبنان، وزیر دفاع لبنان اعلام کرد که شاید باید درباره پیشنهاد ایران تجدید نظر بشه. دولت لبنان تا کنون این پیشنهاد رو قبول نکرده که دچار تنش با ریاض یا آمریکا نشه. اما با توجه به بهبود وضعیت بین ایران و آمریکا و همچنین تصمیم سعودی ها مبنی بر کمک نکردن به لبنان، تصمیمی که به نظرم در آینده نزدیکم تغییری نخواهد کرد، دولت لبنان گزینه دیگه‌ای جز بررسی پیشنهاد ایران نداره تا ببینه که میتونه اون رو بپذیره یا نه. و این یعنی نفوذ ایران در لبنان افزایش پیدا خواهد کرد و دقیقاً برعکس اون چیزی است که سعودی ها با کمک نکردن به لبنان دنبالش بودن.
Against the stated objective of the Saudi decision to rescind this offer.
توضیحات راندا اسلیم، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن رو شنیدیم در مصاحبه با هانا کاویانی که من به اشتباه راندا سلیم خوندم. اسم ایشون رو عذر میخوام. یه اشتباه دیگه هم مرتکب شدم وقتی که مقدمه این مصاحبه رو برای شما خوندم. در نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه موضع گیری کرده درباره این مسئله، نه جان کری وزیر خارجه، که به اشتباه اون رو هم من وزیر خارجه آمریکا اعلام کردم. از این اشتباه هم عذر میخوام. اما در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط کردید. در انتهای این نظرات میتونید شماره پیامگیر رو یادداشت کنید.
من یک کارگر ساده هستم. این همه فقر و بدبختی تو این مملکت، تمام بودجه ساده مردم را در اختیار سوریه و لبنان و یمن و کشورهای عربی قرار دادن، در حالی که ما با فقر و گشنگی داریم دست پنجه نرم می‌کنیم. به فریاد این مدد برسید. ای آقایون، احمد هستم از یاسوف، خدا نگهدارتان.
ملت ایران رفتن رأی دادن به کسانی که بدن، که اون بدتره نیاد سر کار. حالا دارن نقصه می‌کشن که یهایی که رأی نیاوردنه بیارن توی ملت ایران. بیداره، میدونه رای به چه کسی دادن، به چه کسی ندادن. اون بدتره نباید بیاد میده سر کار، باید قبول کنه که مردم اینا رو نمیخوان.
جناب محمد خاتمی، این نمایندگانی که از سوپر فیلتر بیت رهبری تسلیه شده و به مجلس راه خواهند برد، تنها هم و غمشان چاپلوسی و سینه‌زنی و اشک‌ریزی برای رهبر معظم در وهله اول و بهره برداری وسیع اقتصادی اختلاسی برای خود و خاندانشان در وهله دوم راه برد اهدافشان خواهد بود و بس. بسیار حیرانم که چرا شما جناب محمد خاتمی که خودتان مورد غضب رهبر قرار گرفته اید هنوز با نظام ایشان در یک سو در حرکتید.
فقط خواستم در مورد آتنا فراغدونی صحبت کنم که تو زندانه، هیچ کس هم در مورد شخصی نبوده، دلادا، قاتلا، دزدا، همشون آزاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. در ساعت 12:20 مجله نیمه شب امشب رو پی میگیریم. محمد رضا عارف یا علی لاریجانی، کدام یک بخت بیشتری را برای ریاست مجلس دهم دارند؟ آیا به جز این دو فرد کسان دیگری هم برای گزینه ریاست مجلس بعدی مطرح هستند؟ بیشتر بشنویم در این زمینه از وحید پوراستاد.
نزدیک به 2 هفته از پایان انتخابات هفتم اسفند ماه می گذرد و از همکنون رسانه ها و چهره های سیاسی گمان زنی های خود را درباره رئیس دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع کردند. تا به امروز نام 2 نفر بیش از هر منتخبی مطرح شده. محمد رضا عارف سرلیست اصلاح طلبان که در تهران بالاترین رأی را آورد و علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس که در انتخابات اخیر به عنوان نفر دوم از شهر قم وارد مجلس دهم می شود. اما کدام یک از این دو چهره امکان بیشتری برای ریاست مجلس بعدی را دارند؟ آیا گزینه سومی هم می تواند برای ریاست مجلس بعدی وجود داشته باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
اصولگرایان تندرو 3 گزینه اختصاصی دارند. یکی آقای زنور نماینده تندروی قم، دومی آقای حاجی بابایی وزیر آقای احمدی نژاد و سومی آقای میرتاج الدینی اگر در دور دوم رأی بیاره. با این حال تقریبا میتونیم با قاطعیت بگیم اگر مداخله آیت الله خامنه‌ای نباشه، ریاست مجلس بر عهده یا آقای عارف خواهد بود یا علی لاریجانی. در این بین آقای لاریجانی شانس بیشتری داره، چون بالقوه هم آرای اصلاح طلبان و هم آرای اصولگرایان رو در سبد خودش داره.
در دور اول انتخابات تکلیف 66 کرسی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص نشد و ترکیب و وزن نهایی جناح‌های سیاسی مجلس در دور دوم مشخص‌تر می‌شود. همچنان که محمد رضا باهنر نایب رئیس فعلی مجلس که برای دهمین دوره کاندیدا نشد، با اشاره به نام عارف و لاریجانی می‌گوید ریاست بعدی مجلس به انتخابات دور دوم بستگی دارد. به گفته آقای باهنر شاید اکثریت نمایندگان ترجیح بدن که علی لاریجانی رئیس مجلس باشد. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا.
در انتخابات دور اول هیچ کدام از 2 جناح اصلاح طلب و اصولگرا دارای اکثریت در مجلس نیستند و خب طبعا این بر رأی‌گیری برای انتخاب ریاست مجلس دهم تأثیر میذاره. یک نکته فنی هم وجود داره. تا انتخابات دور دوم احتمالاً بسیاری از کسانی که خودشون رو مستقل معرفی کردن احتمالاً اعلام موضع میکنن و جای خودشون رو در میان فراکسیون‌ها یا جناح‌های مجلس پیدا میکنن. طبعا این نکته هم تأثیر میگذاره برای اینکه چه کسی رأی بیشتری رو در ریاست مجلس خواهد داشت. اما اینکه چرا آقای لاریجانی بیشتر مطرح میشه، من فکر میکنم 4 علت مشخص داره. علت اولش تجربه مجلس نهم هست و همکاری آقای لاریجانی با دولت بالاخص در موضوع برجام. علت دوم فاصله گیری آقای لاریجانی هست از جبهه پایداری و ائتلاف اصولگرایان در انتخابات. خب طبعا این در ریاست مجلس هم تأثیر خواهد گذاشت. علت سوم این که اصلاح طلبان هم همانند جناح مقابل نمیخوان تجربه مجلس ششم تکرار بشه. و علت چهارم این که اولویت اصلاح طلبان در مجلس دهم عمدتا اقتصادی و مرتبط با مسائل مربوط به روابط خارجی هست و نه سیاست داخلی. طبعا آقای لاریجانی از این حیث نمیتونه مشکلی بر سر راه جناح اصلاح طلب ایجاد کنه.
خبرگزاری مهر از قول مصطفی کواکبیان منتخب تهران در مجلس بعدی میگوید محمد رضا عارف گزینه اصلاح طلبان برای ریاست مجلس دهم است، مگر آنکه به تعبیر او عقل جمعی فراکسیون تصمیم دیگری بگیرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
معلوم هست که اصلاح طلبان ریاست کسی مثل آقای عارف رو بر مجلس ترجیح میدن. با این حال این فرضیه روز به روز در بین اصلاح طلبان تقویت میشه که اولا مجلس با ریاست علی لاریجانی بیشتر میتونه به دولت اعتدالگرا کمک کنه، در واقع با کارشکنی کمتری از طرف سپاه، قوه قضاییه و ائمه جماعات مواجه خواهد شد، و دومی که اصلاح طلبان در پناه آقای لاریجانی بهتر میتونند مشکلات مثل رفع حذف یا باز کردن فضای سیاسی کشور رو دنبال کنند. با این زاویه اگر آرایش سیاسی در دور دوم آنچنان باشه که در دور اول بوده در سطح کشور، به نظر میرسه نهایتاً اجماع پیرامون علی لاریجانی خواهد بود.
عباس عبدی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان در گفتگو با روزنامه شرق ابراز امیدواری کرده مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود و نیروهای اصلاح طلب وارد برخی چالش ها نشوند. عباس عبدی تاکید می‌کند اگر آقای لاریجانی همچنان رئیس مجلس باقی بماند، بین آنها اعتماد بیشتری هست و انداختن آقای لاریجانی از ریاست مجلس شکاف و معضل بیشتری درست می‌کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. و همونطور که در خبرها هم شنیدیم، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جسمی مادر خود در حصر و همچنین تغییر روند امنیتی ابراز نگرانی کردند. به گزارش وبسایت کلمه، آنها در بیانیه خود از آزمایش‌های پزشکی بدون دلیل از خانم رهنورد و آقای موسوی ابراز نگرانی کردند و پرسیدند چرا هیچ کس پاسخگوی نتیجه آزمایش‌ها نیست. دختران این دو رهبر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همچنین در مورد تغییر موقعیت دوربین‌ها در محل حصر به سمت داخل اتاقهای خانه اشاره کرده و آن را ثبت بیشرمانه و غیر شرعی زندگی خصوصی پدر و مادرشان توصیف کردند. حسین قویمی در مصاحبه با اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی که اکنون در پاریس به سر میبرد، درباره محدودیت‌های تازه در مورد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پرسیده. اردشیر امیر ارجمند:
مسائل درمانی مشخصا در بیانیه عنوان شده، خبر تازه‌ای وجود نداره. مسئله مشکلات دستگاه گوارش خانم رهنورد مسئله جدی هست و رسیدگی به این مسئله با تأخیر زیاد صورت گرفته. اصولا از دو ماه پیش مسئله درمانی آقای موسوی و خانم رهنورد با مشکل مواجه بوده. غیر از مسئله بحث مشکلات گوارش خانم رهنورد، آزمایشی که بدون نسخه مشخص پزشک و پزشک مورد اعتماد انجام شده هم محل نگرانی جدی هست.
آقای امیر ارجمند، همین آزمایشی که بهش اشاره کردین، وبسایت کلمه هم به این مسئله اشاره کرده، آیا میدونید که این آزمایش ها اصولا برای چه منظوری انجام شده؟
مسئله اساسی این هستش که خانواده نمیدونن، خود آقای موسوی و خانم رهنورد همچنین خانواده نمیدونن که این آزمایش ها به چه دلیلی صورت گرفته، علت آزمایش رو نمیدونن.
در بیانیه دختران آقای موسوی و خانم رهنورد اومده که در ملاقات اخیر سرتیم زندانبانها در واقع به خانم رهنورد گفته که به چه دلیل شرح حال جسمی خودتون رو به دخترانتون دادین و از این به بعد باید از من درخواست داشته باشین و دخترانتون کاری برای شما نمیتونن انجام بدن. حالا در مورد این گونه مسائل و محدودیت‌های جدید چه خبری دارین؟
ببین، قطعا این اصلی که دختران در این حوزه کاری میتونن بکنن الا خبررسانی و آگاهی بخشی و این که افکار عمومی رو از ماجرا خبر بکنن و شاید به این طریق بشه تغییری در روند درمانی حاصل بشه. قطعا اینها زندانی هستن و مقامات امنیتی هستن که همیشه براختشون هست و همین مسئله هستش که مورد اعتراض جدی هست. معلوم نیستش که چرا رفتار زندانمانان تغییر پیدا میکنه. آیا مثلا اگر مردم رفتن در انتخابات شرکت کردن و رأی دادن به جهت که مورد پسند اینها نیست، باید که دقدلی ماجرا سر خانم رهنورد و آقای موسوی در بیاد؟ اگر مردم نرفتن رأی بدن باز دوباره همین مسئله، یعنی هر اتفاقی افتی که آقایون خوششون نیاد باید اینها مورد مجازات قرار بگیرن؟ این نکته ای رو که بیش از هر چیزی برملا میکنی این هستش که خلاصه حکومت قانون اصلا معنا نداره و حتی قوانین ابتدایی که خود آقایون وضع کردن به اجرا نمیکنن. این باعث تأسف هست. معلوم نیست بعد به چه کسی داد خواهی کرد. رئیس قوه قضاییه که باید اساساً در این زمینه فعال باشه، خودش یک ناقض صریح و روشن مقررات و قوانین در کشوره.
آقای امیر ارجمند، یک موضوع دیگه هم هست که در این بیانیه بهش اشاره شده، تغییر موقعیت دوربین‌های موجود در محوطه حصر که ظاهراً لنز دوربین‌ها به سمت داخل اتاق‌های خونه تغییر جهت داده شده که بر اساس این بیانیه برای ثبت زندگی خصوصی خانم رهنورد و آقای موسوی این کار انجام شده. در این مورد چه خبری دارین؟
یه اتفاقی که بیان شده، یک واقعیت که داره گفته میشه و این خیلی باعث تعجب استش که انقدر بی اخلاقی، بد اخلاقی، عدم رعایت اتیک و موازین ابتدایی در یک کشور دچار بحران بشه که کوچکترین فضای خصوصی برای افراد قائل نباشن برای یک فردی که در یک زندانی قرار داره. و خب باز به نظر میسه که اینها همش علل بیرونی داره، آقایون از چیزایی ناراحتن و میخوان اینجور ناراحتی خودشون رو به این زندانیان نشون بدن و اونها رو مورد اعتراض قرار بدن. چیزی که من بسیار نگران هستم این هستش که به نظرم میرسه که نوع رفتاری که اینا میکنن این هستش که میخوان که خانه رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی در حصر خاموش بشن و همه اقدامات خودشون هم انجام میدن که اتفاق بیفته.
صدای اردشیر امیر ارجمند رو میشنیدیم، مشاور پیشین میرحسین موسوی که ساکن پاریس هستند ایشون، در مصاحبه‌ای با همکارم حسین قویمی. نوبت رسیده به گزارش ورزشی امشب از حبیب روشنزاده.
اختلاف میان سه نهاد مهم ورزشی کشور و عدم تصویب قوانینی که بتواند درآمدزایی کند، ورزش ایران را ورشکسته کرده است. این چکیده گزارش تحلیلی خبرگزاری مهر است از اختلاف میان سه نهاد مهم ورزش کشور: وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال. به نوشته این خبرگزاری، این سه نهاد در تضاد با یکدیگر قرار دارند و تقریبا بیش از همه اتفاقات مهم ورزشی این سه در تقابل با یکدیگرند. این خبرگزاری پس از تشریح اختلافات این سه ضلعی قدرت در ورزش ایران می نویسد: ورزش ایران به دلیل عدم تصویب قوانینی که بتواند به درآمدزایی این صنعت کمک کند ورشکسته است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز پنجشنبه هفته 23 خود را با 6 مسابقه آغاز می‌کند. در مشهد سیاه جامگان میزبان سپاهان و در انزلی ملوان پذیرای استقلال خوزستان تیم دوم جدول است. گسترش فولاد تبریز در تهران با نفت پیکار دارد و در تبریز محروم از تماشاگر، تراکتورسازی فولاد خوزستان را پیش روی خواهد داشت. اصفهان هم محل برخورد زوباهن و سایپاست. یکی از مهمترین بازی‌ها امروز در ورزشگاه آزادی میان استقلال تهران، پیشاهنگ مسابقات و پدیده مشهد برگزار می‌شود. پدیده می‌خواهد رکورد شکست‌ناپذیری مقابل استقلال را ادامه دهد و استقلال هم در پی قطع نوار شکست‌ناپذیری پدیده است. زمنان که به گزارش تلویزیون ایران و به گفته پرویز مظلومی سرمربی استقلال، این بازی بازی آسانی نخواهد بود.
آمار نشون میده خب پدیده دو نیم فصل دوم نتایج خیلی خوبی گرفته و ما بازی ساده‌ای نخواهیم داشت. تمام تمرکز و تلاشمون این بوده که یه فوتبال تهاجمی باشه و گرفتن 3 امتیاز.
رضا مهاجری سرمربی پدیده مشهد هم که تیمش در مکان دهم جدول است، از انگیزه بازیکنانش مقابل استقلال میگوید:
خوشحالم که استقلال با تمام توانش بدون محروم و مصومی مقابل ما قرار میگیره و این انگیزه بچه‌های ما رو، توان بچه‌های ما رو مضاعف خواهد کرد.
بازی استقلال پدیده که آخرین بازی امروز است، ساعت 7:30 در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. دو بازی باقی مانده از هفته 23 لیگ برتر فردا جمعه برگزار میشود. پرسپولیس در قم با سوار روبروست. پرسپولیس 4، سبا 9. دو تیم ته جدولی راه آهن تهران و استقلال اهواز هم در اهواز پیکار دارند. هفتمین مسابقه از بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران میان دانشگاه آزاد و شهرداری عراق امروز در عراق برگزار می‌شود. دو تیم در 6 مسابقه قبلی 3-3 مساوی شدند. برنده به نیمه نهایی راه خواهد یافت در کنار تیم‌های پالایش نفت، شیمیدور و پتروشیمی. و در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، تیم‌های رئال مادرید اسپانیا، وولفسبورگ آلمان و بنفیکای پرتغال به 1/4 نهایی راه یافتند. ساعتی پیش در لندن پاریس سن ژرمن و چلسی مقابل هم قرار گرفتند که این بازی همکنون در ورزشگاه استنفورد بریج لندن ادامه دارد. تیم فرانسوی بازی رفت را در پاریس 2-1 برده. نتیجه قطعی دو بازی رفت و برگشت در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
گزارش ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم با هم. در ساعت 12:34 هستیم، میریم سراغ انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا که رقابت‌های درون حزبیش کماکان ادامه داره و در روز سه‌شنبه در حزب جمهوری‌خواه انتخابات درون حزبی در 4 ایالت این کشور برگزار شد. برای حزب دموکرات هم در 2 ایالت دیگه برگزار شد. در حزب جمهوری‌خواه کماکان دونالد ترامپ پیشتاز رقابت‌های درون حزبی هست و در حزب دموکرات هم خانم هیلاری کلینتون نفر اول هست و پیشتاز هست، هرچند که در روز سه‌شنبه در ایالت میشیگان اتفاقی که افتاد این بودش که برنی سندرز رقیب اصلی خانم کلینتون موفق شد که پیروز بشه. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن بر روی خط تلفن همراه ما هست تا هم از این خبرها برای ما بگه و هم از جزئیات بیشتر آنچه که در انتخابات مقدماتی آمریکا در حال رخ دادن هست. آقای صدیقی درود میفرستم به شما. ظاهراً به رغم مخالفت‌های شدیدی که دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه به ویژه در میان رهبرانش و اعضای بانفوذش برانگیخته، همچنان پیشتاز هست در این حزب.
شب بخیر آقای حسینی. بله، در جریان هستین که مخالفت‌های شدیدی از جانب اعضای بانفوذ و کادرهای رهبری حزب جمهوری‌خواه، مانند برخی از سناتورها، فرماندارها و همینطور میت رامنی رقیب آقای اوباما در انتخابات 3 سال پیش، با شیوه برخورد دونالد ترامپ با مسائل مهم آمریکا و عرض کنم که مسائل دیگر عرض کنم بین المللی مخالفن. روزنامه های چپ و راست هم در این انتقادها سهیم هستند و به گفته محافل مطبوعاتی چه راست مانند وال استریت جورنال و چه در جناح چپ مانند نیویورک تایمز و یا واشنگتن پست این انتقادها را درست و وارد میدونند. با این حال پیروزی سه‌شنبه شب آقای ترامپ در 3 ایالت میشیگان، میسیسیپی و هاوایی نشون داد که توده قابل توجهی از رأی دهندگان از کاندیداتوری دونالد ترامپ پشتیبانی میکنند. نزدیکترین رقیب او سناتور تد کروز که اشاره کردین که سه‌شنبه شب برنده انتخابات ایالت آیداهو شد با فاصله بسیار زیاد از آقای ترامپ، و رقیب دیگر هم سناتور مارکو روبیوس که چشم به انتخابات ایالت فلوریدا داره که روز سه‌شنبه آینده 25 اسفند ماه انجام خواهد شد. آقای حسینی،
بله، و در حزب دموکرات هم در 2 ایالت میسیسیپی و میشیگان انتخابات برگزار شد. در انتخابات میسیسیپی خانم کلینتون برد و در میشیگان آقای سندرز، ولی این برد برنی سندرز در ایالت میشیگان شور بسیار زیادی رو در بین هوادارانش برانگیخت. چه اتفاقی افتاده و چرا این ایالت تا این اندازه اهمیت داشته برای طرفداران آقای سندرز؟
بله، به قولی شگفتی آفرید سناتور سندرز، برای اینکه تا همین چند روز پیش بر اساس نظرخواهی‌ها خانم هیلاری کلینتون با فاصله خیلی زیادی پیشی گرفته بود از سناتور سندرز، ولی به نظر میرسه که در آخرین لحظه‌های رأی‌گیری رأی دهندگان دموکرات طرفدار سناتور سندرز وارد صحنه شدند و به نفع ایشون رأی دادند. ولی خب با این حال همونطور که شما در اول مطلب اشاره کردین، خانم کلینتون فاصله زیادی با آقای سناتور برنی سندرز داره. میدونین که خانم کلینتون 1221 کالج انتخاباتی رو از آن خودش کرده، در حالی که سناتور سندرز 571 عدد داره. آقای حسینی،
و این میون واکنش نخبگان آمریکایی آقای صدیقی چه هست به تحولات انتخابات و پیشتازی خانم کلینتون و آقای ترامپ؟
بله، جامعه نخبگان و یا فرهیختگان آمریکا هر روز در چندین صفحه از روزنامه‌های پرتیراژ این کشور مقاله‌هایی در ماهیت خطرناک مبارزات انتخاباتی کاندیداها به ویژه دونالد ترامپ و تد کروز و برنی سندرز منتشر می کنند. امروز چهارشنبه سرمقاله روزنامه USA Today نظرم رو جلب کرده آقای حسینی، که در اون هشدار داده شده که دونالد ترامپ و تد کروز با سیاست‌های خودشون رای دهندگان آمریکایی و ایرانی رو سرخورده خواهند کرد. تحلیلگران و منتقدان به ویژه سیاست‌های داخلی و خارجی دونالد ترامپ را غیر واقع بینانه و عوام فریبانه می‌دونند. با این حال رای دهندگان تا به حال از او پشتیبانی کردند. در ضمن اضافه بکنم که خانم کلینتون امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آزمایش موشک‌های بالستیک از جانب دولت ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. آقای حسینی،
بله، خیلی ممنونم از نادر صدیقی، گزارشگر ما در واشنگتن. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده برگزار خواهد شد، در پاییز سال آینده، آبان ماه، و تا اون زمان ما بارها با نادر صدیقی تماس خواهیم گرفت و ایشون از شهر واشنگتن از نزدیک این انتخابات رو برای ما پوشش خواهند داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
معلوم بود که نصف تنه درخت افتاده تا سد ساختن این مقبره و یا کاغذهای انتخاباتی شد.
تو ایران استفاده از پوستر و بیلبورد و بنر و اینها خیلی رواج داده، به این معنی توی آمریکا انجام نمیشه.
فعالیتی رو ندیدم در این زمینه که پوسترهامون رو که جامعه کردیم دادیم به چرخه بازیافت.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، پس از 4 ماه که در زندان است، در نامه‌ای خواستار رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی شده. حسین قویمی، همکارم در رادیو فردا، در مصاحبه با مهدی سرخیز، فرزند ایشون که در آمریکا به سر می‌بره، ابتدا از ایشون درباره وضعیت جسمی عیسی سرخیز پرسیده. مهدی سرخیز:
ایشون دیشب دوبار سنگاپ کردن و نصف شب هم تعادل نداشتن، خوردن زمینه. امروز صبح هم هنگام نماز دوباره سنگاپ کردن و بردنشون به درمانگاه زندان، ولی چون حالشون خیلی خیم بوده درمانگاه زندان گفتن باید حتما برن بستری بشن و ایشون رو بردن بیمارستان تخصصی قلب و فعلا اونجا بستری شدن.
قبل از این ماجرا ایشون دیروز ظاهرا نامه‌ای نوشتند و از بازداشت غیرقانونی خودشون اطلاع دادن و گفتند که حتی حکم بازداشت من به مسئول بند 2 زندان سپاه در اوین ابلاغ نشده. میتونید در این مورد هم کمی توضیح بدین؟
چیزی که بوده توی اون نامه نوشته شده قشنگ و توضیح داده شده که چه رفتاری با ایشون شده، چگونه یک زندانی رو باهاش برخورد میکنن و حتی از چیزهایی که خودشون اسم میبرن، مثلا قرآن و نهج البلاغه که اینها در واقع طرفدارش هستن و تبلیغشون میکنن، محرومشون کردن. حتی موقع قرص ها باهاشون رفتار میکنن، اینکشون رو میگیرن، کاغذشون رو میگیرن. یک رفتاری که در بدترین شرایط با دشمن کسی نمیکنه، اینها با خبرنگارهای کشورشون دارن.
پدرتون آقای عیسی سرخیز در این نامه همچنین تکرار کردند و نوشتند که اگر جرمی مرتکب شده باشم مطبوعاتیه و هرچه دادگاه به آن استناد می کند و در کیفر خواست آمده مبتنی بر نوشته های من است، پس باید به آن بر اساس اصل 168 قانون اساسی رسیدگی شود. در این زمینه آیا واکنشی آمده، واکنشی بوده از سوی مقام های قضایی؟
نه، هیچ واکنشی که نداشتن. یعنی شما دارین مقاماتی رو میگین که میان در مورد شخص رئیس جمهور تهمت میزنن، میان بهش میگن رئیس جمهور شوخی میکنه. یعنی این مقامات کسی هست که یکی از این مقامات کسی هست که به شخص پدر منو گاز گرفته و پروندهی که تو دادگستری و قوه قضاییه تشکیل شده واسه شون هیچ موقع پیگیری نشده، چون کسی که گاز گرفته خودش مسئول پرونده بوده. یعنی انقدر درویی و دوگانگی وجود داره توی این سیستم که هیچ چیزی قابل پیشبینی و قابل برداشت نیست.
شما به آقای محسنی اژه‌ای اشاره میکنید که چند سال پیش آقای سرخیز گفتند که ایشون در واقع دست آقای سرخیز رو گاز گرفته و به سوی ایشون قندون پرتاب کرده.
بله، اینم پدرم نم فقط نگفته، این از طرف پزشک قانونی تایید شده و آقای اژه‌ای یک جلسه عمومی با وجود چند نفر دیگه پا شدن کتف پدر منو گاز گرفتن. حالا این شخص شده سخنگوی قوه قضاییه، کسی که حتی کوچکترین رفتار انسانی رو با خبرنگارا یا حتی کسایی که 5 سال در حبس هستن بدون هیچ گونه خودنمایی میکنه، در اصل هیچ گونه نگاه انسانی این افراد نسبت به وضعیت حتی مردم خودشون ندارن، از جمله و کسایی که بین مردم محبوب هستن و از اون شکستی که تو انتخابات خوردن همچنان ناراحت هستن که به دنبال تلافی و انتقام هستن.
آقای سرخیز، با توجه به همین مسائلی که اشاره کردین، الان خواست پدر شما و تقاضای شما از مسئولان جمهوری اسلامی چی هست؟
اینکه پدرم رو آزاد بکنن. یعنی وقتی که کسی که طبق قانون اساسی صحبت کرده، مطلب نوشته و همه این رفتارهاش به صورت مطبوعاتی بوده، هیچ حقی ندارن بیان پرونده الکی واسش درست بکنن و بیان اونو بازداشت بکنن. طبق قانون اساسی پدر من حق داره نظراتشو بگه. اگر آقایون از نظرات ایشون خوششون نمیاد، مجبورن تحمل بکنن، به خاطر اینکه قانون اساسی این اجازه رو داده که هر کسی بدون اینکه تفتیش عقاید بشه نظرش رو مستقیما بگه، و این تنها کاری است که پدر من کرده.
صدای مهدی سرخیز رو میشنیدیم، فرزند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، در مصاحبه با همکارم حسین قویمی. لایحه ارزیابی زیست محیطی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد، موضوعی که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد آن ابراز تأسف کرد و برخی از نمایندگان موافق با آن گفتند تصویبش میتوانست برای سلامت مردم و طبیعت کشور مفید باشد. بر اساس این لایحه، طرح‌های عمرانی و صنعتی باید با ارزیابی زیست محیطی و اطمینان یافتن درباره ضرر نرساندن به طبیعت اجرا میشدند. اما چرا چون این لایحه‌ای نتوانست موافقت اکثریت نمایندگان مجلس را به دست آورد؟ آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، می‌گوید لایحه ارزیابی زیست محیطی در مجلس شورای اسلامی رد شده است. خبرگزاری مهر گزارش داده این لایحه در 13 ماده تهیه شده بود. هدف از این لایحه ایجاد توازن و تعادل بین پروژه‌های عمرانی و صنعتی با الزامات زیست محیطی اعلام شده است. معصومه ابتکار که درباره این موضوع در شبکه‌های اجتماعی‌اش از جمله تلگرام گفته است، ارزیابی زیست محیطی از سازوکارهای مؤثر برای توسعه پایدار کشور است و به گفته او بدون تکیه به آن پیشرفت محقق نخواهد شد. دولت در سال 92 خورشیدی اعلام کرد در این زمینه لایحه‌ای را ارائه می‌کند. لایحه‌ای که به گفته احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس مقیم آلمان، سرنوشت نامعلومی پیدا کرده است.
بر اساس لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود، تمام طرح‌های توسعه‌ای کلان باید ارزیابی محیط زیستی داشتند و همینطور پروژه‌های کلانی که در شورای عالی محیط زیست مشخص شده بود هم باید ارزیابی محیط زیستی می‌شدند و در این لایحه ترتیباتی مشخص شده بود برای تامین بودجه ارزیابی محیط زیستی و دیگر جزئیات مربوط به این لایحه.
به گفته خانم ابتکار، ایران از قانون برنامه سوم تا کنون از امکان ارزیابی زیست محیطی برخوردار بوده و تمام طرح‌های بزرگ کشور مشمول این شرایط بودند، اما دولت این لایحه را ارائه کرده تا هم روزآمد و تکمیل شود و هم به صورت ماده واحده دائمی مصوب شود. اما همین لایحه اخطارها و تذکرات نمایندگان را در فضای پرتنش مجلس رقم زد. دلیل این میزان مخالفت با چنین لایحه‌ای چیست؟ احسان مهرابی، خبرنگار پیشین در مجلس.
نمایندگان مخالف معتقد بودند که این لایحه به تعطیلی پروژه‌ها منجر خواهد شد و از سوی دیگه هنوز شرایط و امکانات لازم از جمله شرکت‌های مشاوره‌ای یا موارد دیگه برای ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها وجود نداره. اولویت اصلی برای نمایندگان همچنان طرح‌های توسعه‌ای در استان‌ها هست و اونها معتقد بودند که این ارزیابی‌های زیست محیطی اگر باعث تعطیلی این طرح‌ها بشه، مشکلاتی مانند بیکاری، رکود و دیگر مشکلات اقتصادی را سبب خواهد شد. حتی آقای لاهوتی که رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هست هم با این لایحه مخالفت کرده. به هر حال نشون میده که برای ایشون هم همچنان موضوعی مانند پروژه ها یا طرح‌های صنعتی در حوزه انتخابیشون در اولویت هست تا ارزیابی زیست محیطی پروژه ها. از سوی دیگه مرکز پژوهش‌های مجلس هم ایراداتی به این طرح گرفته بود و یک سری ایرادات اجرایی هم داشت. به طور مثال ایراداتی به این لایحه گرفته بود مرکز پژوهش‌های مجلس و از جمله اون شده بود که طرحی که نمایندگان مجلس در سال 92 داشتن از این لایحه که از سوی دولت داده شده جامع‌تر بود و در لایحه دولت برای کسانی که ارزیابی محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند مجازات‌هایی در نظر گرفته نشده و این عملاً موضوع ارزیابی محیط زیستی را بلااثر می‌کنه.
محمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است این لایحه به نفع کشور بوده، اما به گفته او سوء تفاهمی برای نمایندگان شمال پیش آمده و تصور کردند با تایید این لایحه دیگر نمیتوان هیچ طرح صنعتی را اجرا کرد، بنابراین به آن رأی ندادند. برخی از نمایندگان موافق با این طرح گفتند اگر طرح آلوده کننده‌ای در کشور راه اندازی شود و اثرات زیست محیطی آن بررسی نشود، امکان دارد برای سلامت انسان و طبیعت ضررهای زیادی داشته باشد. چرا این بخش از سلامت و محیط زیست برای نمایندگان مجلس نهم موضوع چندان مهمی به نظر نمی رسد؟ دکتر نورالدین پیرمازن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که حالا در آمریکا زندگی می کند، در این زمینه می گوید
میشه گفت که در کنار این تخریب محیط زیست، نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی هستند آلوده به این روند فساد سیاسی، فساد اقتصادی هستند که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران‌های محیط زیستی ندارند.
در 9 ماه کاری مجلس در سال 94 خورشیدی، نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. معصوم ابتکار، رئیس این سازمان، چند پیش با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس گفته بود نمایندگان به جای تصویب لوایح فقط ماسک میزنند.
با گزارش همکارم آزاده اسدی به بخش‌های بعدی برنامه هفتگی مجله نیمه شب رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و این برنامه هفتگی رو با هم می‌شنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره فساد اقتصادی در ایران، ریشه‌ها و نحوه مبارزه با اون با شما صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. شاید این جمله های غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در پایان دادرسی به پرونده اتهامات بابک زنجانی که به پرونده متهم نفتی معروف شده بود چندان هم عجیب نبود.
حکم آقای بابک زنجانی و دو متهم دیگری که در این پرونده با ایشون محاکمه شدن در دادگاه بدوی صادر شد و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده.
البته حکم اعدام برای بابک زنجانی بدوی است، به این معنی که هنوز جا برای اعتراض و تجدید نظرخواهی و تغییر حکم وجود دارد و آنطور که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری گفته، در صورت همکاری بابک زنجانی و بازگرداندن پول نفتی که در دولت محمود احمدی نژاد در اختیار او قرار داده شده بود اقدام کند، دستگاه قضایی در مجازاتش تخفیف قائل خواهد شد. در نماگر که مجله اقتصادی رادیو فرداست، بحث ما بر سر ابعاد حقوقی صدور حکم اعدام برای متهمان فساد اقتصادی که به اتهام فساد فی الارض متهم میشوند نیست. اما حضور و بروز بابک زنجانی ها و محیط کسب و کاری که از این دست فعالان اقتصادی تولید میکند جای بحث دارد. بابک زنجانی نماینده و مصداق تشکیل یافتن طبقه ای از ثروتمندان در ایران طی سالهای اخیر است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آنها را در سخنرانی هایی کاسبان تحریم نامیده است.
حالا البته کاسبان تحریم خیلی براشون سود داشت. کاسبان تحریم تو دبی بودن، کاسبان تحریم تو اروپا بودن، کاسبان تحریم تو چین بودن، کاسبان تحریم تو تهران بودن. همه جای این کاسبان تحریم بودن. اونها البته عصبانی ان از توافق.
در آن کاسبی از وضعیت خاص اقتصاد ایران، بابک زنجانی تنها نبوده است. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، مکانیزم شکلگیری این طبقه جدید را این گونه توضیح داده است.
در دوره‌ای که ما اون رو تعریف می‌کنیم به دوره تحریم‌ها، نه تنها بابک زنجانی بلکه عده زیادی دعوت شدن از مقامات که فعالیت بکنن برای اینکه این تحریم‌ها رو دور بزنن، به خاطر اینکه در اون زمان اراده حاکمیت و سیاست‌های اون این بود که به هر حال مقابله بکنن با تحریم‌ها و هر ابزاری رو که در شرایط عادی غیر قانونی غیر مجاز اعلام می‌شد در شرایط اضطراری با اون تعریف پذیرفته شده بود استفاده بشه.
به گفته این اقتصاددان، برای جلوگیری از فعالیت‌های غیر شفاف اقتصادی، قانون و مقررات در ایران کم نیستند.
در دولت پیشین فساد البته منحصر نمیشد به اون چیزی که صادرات نفتی و به هر حال آوردن پول از خارج به این شکل، اون هم در چارچوب خارج از مقررات. علارغم نقص قوانین و مقررات ایران، با این همه به اندازه کافی مقررات و قوانین وجود داشت برای اینکه بشه مانع اینجور عملیاتی شد. هرچند نمیشه انکار کرد که اقتصاد ایران، سیاست در ایران و از سایر عرصه‌های دیگه از فساد ساختاری رنج میبرند.
فساد اقتصادی در ایران به گواه صاحب نظران و کارشناسان امر قضا و اقتصاد سری در عالم سیاست و قدرت سیاسی دارد. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، نیز فساد در اقتصاد ایران را فسادی ساختاری می نامد.
ماجرای فساد اقتصادی در ایران همیشه هم ریشه سیاسی داشته و هم برخورد با اون ریشه سیاسی داره. ما در ایران یک فساد ساختاری داریم. این فساد ساختاری به هر حال ناشی از یه بخشیش دوگانه بودن قدرت در ایران هست. همین حالا هم در ساختار اقتصادی ما 40-60% اقتصاد پنهان هست، متصل هست به نهادهای انتصابی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از اونجا ندارن و اگر در اونجا فسادی اتفاق بیفته به علت اینکه متصل به بخش قدرتمندتر ساختار سیاسی و قدرت در ایران هستن، حمایت میشن و هیچگاه پروندهشون به دقت بررسی نخواهد شد.
همنشینی قدرت سیاسی با منافع اقتصادی و رانت، مبارزه با فساد در ایران را نیز به مبارزه‌ای با ملاحظات سیاسی بدل کرده است. نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری مقیم تهران، بر این باور است که اگر دولت در سال 92 دست به دست نمی شد و حسن روحانی بر کرسی ریاست جمهوری نمی نشست، معلوم نبود بابک زنجانی امروز در برابر دادگاه قرار گیرد.
اصولاً آقای زنجانی با انتخابات خرداد 92 کشف شد. اگر نتیجه انتخابات خرداد 92 چیزی دیگری بود، کماکان آقای زنجانی به عنوان یک چهره فعال اقتصادی که خودش میگه بدبینی اقتصادی بودن به کارش ادامه میداد.
مبارزه با فساد در ایران سابقه طولانی دارد، سابقه ای که حتی از طول عمر رژیم سیاسی کنونی فراتر میرود. در سالهای گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی صریح در باب مبارزه با فساد داشته است.
حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دزد دزد گفتن دزد از دزدی دست بر نمی دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب ولی روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟
اما همزمان نهادها و سازمانهای وابسته به بیت رهبری یا زیر نظر او از پرداخت مالیات، نظارت دستگاه‌های ناظر و تعهد به انجام فعالیت‌های شفاف معاف بودند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، از همین زاویه نگاه ریشه های اقتصادی فساد در ایران را با اشاره به نمونه بابک زنجانی تحلیل می کند.
بسیاری از تحقیقات جامعه شناسانه نشون دادن که نسبت معکوسی بین آزادی بیان و به ویژه آزادی مطبوعات با فساد اقتصادی وجود داره. چون این گونه پرونده ها رو نمیتونن مطبوعات به خوبی دنبال بکنن، همین حالا ابهامات فراوانی روی این پرونده هستن. اصلا چه کسانیشون رو معرفی کردن به وزارت نفت و این همه اموال مردم که دستیشون و همکارانشون که حالا در پرده هستن و احتمالاً در خارج از کشور هستن، این به لحاظ اقتصادی در واقع قطع امید کردن از اون اموال بسیار فراوان و ارز بسیار زیاد ملت ایرانی که دست همکاران ایشون در خارج از کشور هست.
آنچه پس از اعلام نتیجه رأی دادگاه متهم نفتی در رسانه‌های ایران فراوان خوانده و شنیده شده، محدود ماندن برخورد با حلقه‌های پایینی زنجیره فساد شکل گرفته است. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی، چند ماه قبل این پرسش‌های بی پاسخ را مطرح کرده بود.
بیش از 2 میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان، امضاشون هست. بل. که امضا کردن که ما بدید به این بانک FIIB پول بده. این بانک هم اصلا معنیش چی هست؟ یه بانکی در تاجیکستان رفتن، اون آمده تو مالزی دوباره یه بانک دیگه درست کرده. بیشتر 2 میلیارد 700 میلیون دلار پول بیت المال. تا تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه.
آدرس های بیژن زنگنه و اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از همکاری چهار وزیر دولت محمود احمدی نژاد و رئیس کل بانک مرکزی او با بابک زنجانی منجر به حضور آنها در این پرونده و حسابکشی از آنان نشد. نعمت احمدی حقوقدان مقیم تهران به محدود ماندن برخورد با متخلفان و مفسدان پرونده متهم نفتی به حلقه های آخر این زنجیره انتقاد دارد.
چون که سامیکای آقای داستانجانی رو به مجموعه نفتی باز کردم و چرا اینا مرسون از تغییر میدم؟ من که نمیتونم فردا برم شرکت نفت بدم و آقا من میخوام نفت بدم و آقایونم به من نفت بدم. باید یک بستر مناسبی از افرادی باشد که در موارد مشابه و دیگر موارد هم احتمالاً چنین کارهایی رو انجام داد. این سر قضیه عدم رسیدگی به وضع این افراد از موارد و مسائلی است که چون پرونده مخفی است.
بابک زنجانی شدیدترین حکم ممکن یعنی مرگ را دریافت کرده است، همچون متهمان دیگر پرونده های معروف مفاسد اقتصادی سالهای اخیر. اما این حکم شدید چقدر میتواند در پیشگیری از موارد بعدی فساد کارساز باشد؟ نعمت احمدی وکیل و حقوقدان به این پرسش پاسخ داده است.
در مورد اینکه آیا اعدام یا تشدید مجازات مانع از تخلف میشه، نه، این تجربه تاریخیه نشون داده شده. ما در مورد مواد مخدر داریم، میگن نمیدونن که با همه مواد مخدر اعدام میشن، این همه رو داریم.
به باور کارشناسان و صاحب نظران امر، بدون اعمال شفافیت در فضای کسب و کار، واگذاری تصدیگری های دولتی به بخش خصوصی واقعی، گردش آزاد اطلاعات در اقتصاد ایران و حذف زمینه‌های ایجاد رانت برای اهالی قدرت سیاسی، بعید است مبارزه با فساد در اقتصاد ایران سامانی قابل توجه یابد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.